سلام، صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. 28 روز از ماه آبان رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم. در این یک ساعت دعوت میکنم که با ما باشید. صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
اسحاق جهانگیری میگوید پیمانکاران ساختمان‌های فاقد استحکام باید بازخواست شوند.
هواداران محمود احمدی نژاد از حمله لباس شخصی‌ها به خود در شاه عبدالعظیم گزارش دادند.
اجلاس اتحادیه عرب به تقاضای عربستان امروز برگزار می‌شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور بر بازخواست پیمانکاران ساختمان‌های جدیدی که در زلزله اخیر از استحکام برخوردار نبودند تأکید کرد. پیش از سخنان آقای جهانگیری، فیلم و فایلی صوتی از اظهار نظر وحید حقانیان، معاون پیگیری‌های دفتر آیت الله خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن آقای جهانگیری به دلیل انتقادش از وضعیت ساختمان‌های مسکن مر مورد انتقاد شدید و لعن آقای حقانیان قرار گرفته است. اسحاق جهانگیری پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه با اظهار اینکه بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله متعلق به مسکن مر بوده، خواستار بررسی آسیب‌پذیری آن شده است. مشتبه نیک‌کردار، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است در زلزله اخیر 100 نفر در اثر تخریب ساختمان‌های مسکن مهر در سر پل ذهاب جان خود را از دست دادند.
خب، همونطور که در خبرها هم داشتیم، وحید حقانیان دستیار آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه به شدت از مواضع اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری درباره مسکن مهر انتقاد کرد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم، اگه موافق باشین فیلم ویدیوی صحبت‌های آقای حقانیان رو ببینیم، بعدش برگردیم و گفتگو رو آغاز کنیم.
سیاسی بازیشون، هر چیزی که سیاسی بشه همین داستانا توش پیدا میشه متأسفانه دیگه. یعنی این سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر. خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهوری جهانگیری، اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد معاملاتی که آقا مسکن مهر مثلا چه ربطی داره، مردم گرفتاری دارن، حالا تو شروع کردی از مسکن مهر ارتباط داره. اصلا بی خودی. بعد 12 میلیون 10 میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن. مسکن مهر من خودم دیدم، کارشناس اومد دیروز 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان اومدن دیدن، گفتن مشکل نداره سازمان. اون نما لرزش داده 7.3 به عبارتی 7.6 خیلی وحشتناکه. این تو خطش که قرار میگیره کنفیکون میکنه.
خب، این از صحبت‌های آقای وحید حقانیان دستیار آیت الله خامنه‌ای. آقای واحدی، چه تحلیلی دارین شما از انتقاد شدید دستیار رهبری از معاون اول رئیس جمهوری؟
با سلام به شما و بینندگان برنامه. من این موضوع رو یه مقدار از حد انتقاد یک آقایی که حالا شما میگید دستیار رهبری، من از امروز در پست‌هایی که گذاشتم اسم ایشون رو کفش جفت‌کن رهبری گذاشتم و به نظرم شأن ایشون بیشتر اون هست، وگرنه سمت رسمی که نداره. به هر حال موضوع یه مقدار پیچیده است، یعنی ابعاد مختلف داره که باید به مسائل مختلفش پرداخت، اما گمان میکنم دلایل مختلف داره این کار. ببینید، اگر خاطرتون باشه در برنامه هفته گذشته من اتفاقا اشاره کردم که مسکن مهر رو آقایون اجازه نخواهند داد خیلی دولت به پرپاش بپیچه، دلیلی که پروژه مشترک رهبر و آقای احمد نژاد بوده. زیر سوال رفتن مسکن مهر فقط زیر سوال رفتن چند تا پیمانکار عادی نیست، زیر سوال رفتن در واقع پیمانکاران بزرگی هم هست که حتما ارتباطاتی دارن، بخشش حتما مرتبط با قرارگاه‌های سازندگی سپاه هست و اجازه نخواهند داد. ضمن اینکه در تمام سال‌های گذشته، حتی در طول دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، بارها چه به صورت علنی چه به صورت مخفی از بعضی کارهای دولت احمد نژاد تجلیل شده. همه اصولگراها، حتی اصولگران منتقدش، از کارهایی که به قول اونها و به ادعای دروغ اونها در جهت رفاه اقشار ضعیف بوده. مسکن مهر یکی از مهمترین اونهاست. زیر سوال رفتن مسکن مهر، زیر سوال بردن تمام حمایت‌هایی هست که علارغم سایر بی‌کفایتی‌های احمد نژاد از اون شده. به همین جهت رو به راحتی اجازه نخواهند داد. ضمن اینکه من معتقدم که در این موضوع به خصوص، یعنی حمله آقای وحید حقانیان به آقای جهانگیری، یک نوع اطمینان نسبی در بیت رهبر وجود داره که آقای روحانی هم برخورد جدی نخواهد کرد. من گمان میکنم در موضوع زدن آقای جهانگیری در بین آقای روحانی و بیت رهبر توافق وجود داره. بیت رهبر از یک جهت و آقای روحانی از این جهت که من گمان میکنم با زد و بندهایی که با آقای علی لاریجانی کرده برای انتخابات سال 1400 طبیعتاً از کسی که میتونه یک رقیب جدی برای لاریجانی باشه اجازه نخواهند داد نشو نما بکنه و خوشنام بمونه. و نکته آخر این که یکی از روش‌هایی که آقای خامنه‌ای در سال‌های اخیر در پیش گرفته برای حذف افرادی که به اصطلاح خیلی خودمونی سرشون به تنشون می‌ارزد از حکومت، در کنار رد صلاحیت‌ها، در کنار بگیر و ببندها، در کنار پرنده‌سازی‌ها، یکی از راه‌هایشونه که افرادی که محترم هستن و هویتی دارن تا حدودی خودشون به خاطر حفظ حرمت خودشون از حکومت برن کنار. یک کسی که در شأن آقای وحید حقانیان با اون ادبیات بسیار سخیف میاد با جهانگیری صحبت میکنه، غالبا توقعش اینه که جهانگیری خودش بره کنار و احتمالش هم زیاده. به همین جهت من گمان میکنم این موضوع پیچیده ایه. و نکته آخر همین که اخیرا آقای خامنه ای اصرار داره افراد پشت پرده ای که تندروهایی هستن که بسیار از مسائل هدایت میکردن اکنون دیگه بیان روی پرده، مثل آقای فدایی، مثل آقای حقانیان و مثل افراد دیگه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. هواداران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی دولت بهار فیلم و تصاویری را انتشار داده و میگویند گروهی که آن را لباس شخصی‌های افراطی خواندند در شاه عبدالعظیم شهر ری به آنها حمله کردند. در کانال دولت بهار آمده است که در حمله عصر شنبه آنهایی که بسنشین توصیف شدند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و موبایل‌های آنها نیز ربوده شد. چهارشنبه گذشته حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اعلام کرد در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی همراه با علی اکبر جوانفکر و حبیب جزء خراسانی از نزدیکان آقای احمدی نژاد در شاه عبدالعظیم در جنوب تهران بس می نشیند. میزان خبرگزاری قوه قضایی روز شنبه بس نشینان و محمود احمدی نژاد حامی آنان را فرقه زنبیلیه خواند و آنان را با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مقایسه کرد. قوه قضایی در حال محاکمه حمید بقایی به دلیل اتهامات مالی است. حمید بقایی با رد این اتهامات برخوردهای قوه قضایی را سیاسی می داند.
هواداران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی دولت بهار فیلم و عکس‌هایی را منتشر کردند و گفتند لباس شخصی‌ها به آنها در آرامگاه شاه عبدالعظیم شهر ری حمله کردند. آنها می‌گویند در حمله عصر شنبه بست نشینان ضرب و شتم شدند و گوشی‌های تلفن همراهشان ربوده شده است.
آقا کی بوده؟
آقای لباس شخصی گوشی‌ها دزدیدن بچه‌ها
شدن. کانال تلگرامی دولت بهار با انتشار عکس‌هایی از حضور دوباره محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشاهی در شاه عبدالعظیم و دیدارشان با بقایی و جوانفکر اعلام کرده این حمله به صورت سازماندهی شده علیه بست نشینان انجام گرفته است. بست نشینان برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران هستند که از روز چهارشنبه در آرامگاه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران بست نشستند. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران پس از حاضر نشدن در جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهاماتش اعلام کرد در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی همراه با علی اکبر جوانفکر و حبیب جزء خراسانی از نزدیکان آقای احمدی نژاد بست خواهند نشست. در روز نخست به قول آنها بست نشینی، محمود احمدی نژاد هم همراه آنها بود. او از برادران لاریجانی رؤسای قوه‌های مقننه و قضاییه به شدت انتقاد کرد.
والله به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیفته دست اینا.
آقا دوزن.
آنهایی که خود را بست نشینان می‌خوانند در سومین روز از اعتراضشان از رهبر ایران خواستند تا محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه به ادعاها و اتهام‌های مربوط به آنها رسیدگی کند. در تاریخ سیاسی ایران سنت بست نشینی رواج داشته و به طور معمول کسانی که مجرم یا معترض بودند برای در امان ماندن از مجازات در مکانی مثل آرامگاه شاه عبدالعظیم پناه می‌گرفتند. حمید بقایی در تیر ماه سال جاری به مدت چند روز بازداشت شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری اتهامات حمید بقایی را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرد. او سرانجام با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. حمید بقایی در سال 94 هم به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شده بود. او این اتهامات را رد کرده و حالا معترض به روند رسیدگی به پرونده‌هایش است و این اعتراض را روز رفتن به دادگاه با زنبیل قرمز در دست هم نشان داده است. کاری که باعث شده حالا میزان خبرگزاری قوه قضاییه او و بقیه کسانی را که خود را بس نشین می‌دانند فرقه زنبیلیه و جریان نفاق بخواند و آنها را با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران مقایسه کند. خبرگزاری قوه قضاییه گفته آنها نقاط شلوغ شهر را شناسایی کرده و برای معرکه‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند. همزمان با سخنان تند محمود احمدی نژاد علیه قوه قضاییه، کانال‌های تلگرامی نزدیک به او از فیلتر شدن وبسایت رسمی احمدی نژاد و همینطور وبسایت موسوم به دولت بهار خبر دادند. این نخستین برخوردها با محمود احمدی نژاد و طرفدارانش نیست. حمید بقایی به همراه محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شده بودند، اما شورای نگهبان صلاحیت هر دوی آنها را رد کرد.
ادامه خبرها. نشست اضطراری اتحادیه عرب به تقاضای عربستان امروز در قاهره برگزار می شود تا آنچه تجاوزات ایران در منطقه توصیف شده را به بحث و گفتگو بگذارد. نشست قاهره در حالی برگزار می شود که تنش لفظی بین عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او در روزهای اخیر بالا گرفته است. عربستان ایران را به تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کند و ایران با رد چنین دخالتی اتهامات مشابهی به عربستان وارد می‌کند. از سوی دیگر امروز و پیش از نشست عمومی وزیران خارجه عرب قرار است نشست کوچکتری در دفتر دبیرکل اتحادیه عرب با حضور وزیران خارجه 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر برگزار شود. در همین حال مقام‌های لبنانی می‌گویند جبران باسیل وزیر خارجه این کشور احتمالاً در نشست اتحادیه عرب شرکت نخواهد کرد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد لبنان میگوید وزیر خارجه لبنان با عدم شرکت در اجلاس قاهره میخواهد از رویارویی احتمالی با نماینده عربستان و کشورهای متحدش اجتناب کند. استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان در هفته گذشته همزمان با انتقادات او از ایران یکی از موارد تنش‌زا بین ایران و عربستان بوده است.
نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره آینده سوریه و یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور امروز یک شنبه قرار است در آنتالیا برگزار شود. نشست کارشناسان ارشد این سه کشور روز شنبه در تهران برگزار شد. رؤسای جمهوری سه کشور نیز چهارشنبه آینده در سوچی روسیه گرد هم می‌آیند. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند و ترکیه از بخش‌هایی از مخالفان حکومت اسد حمایت می‌کند.
صلیب سرخ جهانی میگوید 1 میلیون نفر در 3 شهر یمن و به دلیل آب‌های آلوده در معرض ابتلا به وبا هستند. شهرهای تعز، سعده و الهدیده پس از محاصره یمن از سوی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان به سوخت مورد نیاز برای پمپاژ آب سالم و بهداشت و درمان دسترسی ندارند. صلیب سرخ جهانی میگوید مردم صنعا پایتخت یمن نیز تا 2 هفته آینده به وبا گرفتار خواهند شد. با وجود بازگشایی برخی از بنادر و فرودگاه‌های یمن از سوی عربستان، دبیرکل سازمان ملل می‌گوید این اقدام به تنهایی پاسخگوی نیازهای جمعیت 28 میلیونی یمن نیست. 2 هفته پیش و پس از حمله موشکی شبه نظامیان شیعه حوثی به فرودگاه ریاض، عربستان کلیه مبادی ورودی به یمن از طریق هوا و دریا را به دلیل آنچه جلوگیری از ورود مهمات و قطعات موشک به خاک یمن اعلام شده، مسدود کرد. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان با هدف بازگرداندن منصور هادی رئیس جمهوری یمن به قدرت علیه شبه نظامیان حوثی که صنعا را در کنترل دارند می‌جنگد.
کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان در یک تماس تلفنی توافق کردند. بر اساس بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون روز شنبه درباره اوضاع سوریه و لبنان نیز گفتگو کردند. این بیانیه میگوید هر دو رئیس جمهور درباره ضرورت همکاری با متحدان برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حزب الله و ایران در منطقه توافق کردند. ایران با رد اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه منتقد حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه است و از مواضع اخیر مکرون درباره نقش منطقه‌ای ایران نیز انتقاد کرده است.
خب اگه موافق باشین پیام های تلفنی شما رو بشنویم. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذارین. 00420221122111 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
این که محمود احمدی نژاد نور چشم رهبر تا کجا پیش خواهد رفت بسیار واضحه، تا هیچ جا. شما وقتی که در یک سازمان مافیایی گادفادری بیت رهبری عضو بودی و امروز ترد شدی، دو تا راه داری: یا خفه خون میگیری مثل بچه آدم میری کنار او چیزایی که دزدیدی میخوری حال میکنی، یا سرتو میکنن زیر آب. حالا اگر ندیدید داستانو نگاه کنید ملت ایران.
الان جنگ گرگ ها کشیده شده به داخل حرم عبدالعظیم. یه دل با شخصی اومدن، آقای باقایی و اطرافیانشو کتک میزنن، حمله میکنن، ایشون داد میزنه. این همون آشیست که پخته بودن برای مردم. خب چه عیبی داره شما هم طعم لباس شخصی رو بچشید؟ چه اشکال داره آقای احمدی نژاد؟ شما هم عدالت به قول خودتون قوه قضاییه رو ببینید. بعد اگر کسی دزدی کرده که خب نباید بره اونجا حرم عبدالعظیم بس بشینه، اگر نکرده که خب معنا نداره این کار. یعنی چی؟
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 30 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و کرمان با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. از بعد از ظهر امروز با نزدیک شدن یک سامانه بارشی به کشور، ابتدا بارش‌های پراکنده در مناطق شمال غرب و غرب کشور آغاز خواهد شد و در روز دوشنبه بر میزان وسعت بارش در این مناطق افزوده می‌شود. در این روز بارش پراکنده برف هم در شمال غرب کشور دور از انتظار نیست. امروز همچنین برای استان کرمانشاه آسمانی صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور بر بازخواست پیمانکاران ساختمان‌های جدید که از استحکام برخوردار نیستند تاکید کرد. هواداران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی دولت بهار فیلم و تصاویری را منتشر ساخته و می‌گویند گروهی که لباس شخصی‌های افراطی می‌خوانند در شاه عبدالعظیم شهر ری به آنها حمله کردند. هزاران تن در حراره پایتخت زیمبابوه صبح شنبه به خیابان‌ها آمدند و با پایکوبی و در آغوش گرفتن سربازان شعارهای علیه رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور سر دادند. نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا قرار است روز سه‌شنبه در اصفهان سومین سمینار همکاری‌های بین‌المللی خود را برگزار کنند. معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت می‌گوید ایران 350 هزار بیمار سرطانی دارد و هر سال 100 هزار تن به آن اضافه می‌شود. در طرح مقابله با فساد در عربستان شماری از نظامیان این کشور نیز بازداشت شدند. این افراد باید در ازای آزادی ثروت خود را به دولت منتقل کنند. جان هایتن رئیس ستاد فرماندهی استراتژیک آمریکا میگوید در برابر هر دستور غیرقانونی احتمالی مبنی بر استفاده از سلاح هسته‌ای نیستند. بر اثر حمله هوایی روز شنبه ارتش سوریه به شهر قوطه در نزدیکی دمشق 14 نفر کشته شدند. نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد میگوید دو عضو غیر دائم شورای امنیت طرح تازه‌ای را با هدف دستیابی به مصالحه برای از سرگیری تحقیقات در مورد حملات شیمیایی در سوریه ارائه کردند. روسیه قطعنامه‌های پیشین را وتو کرده بود.
خب امروز در ایران تعطیله و روزنامه ها منتشر نمیشن. برای بررسی هفتنامه ها، ماهنامه ها و مجلات امروز همراه میشیم با شهرام رفیزاده از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفتنامه کارگزاران شروع کنیم. این هفتنامه عکسی از بهزاد نبوی رو روی جلد خودش چاپ کرده. روایت این هفتنامه از موقعیت فعلی این فعال سیاسی چگونه است؟
هفتنامه کارگزاران در شماره تازه علاوه بر سرمقاله مطالبی به زندگی سیاسی، فعالیت‌های سیاسی و همچنین موقعیت و مواضع سیاسی فعلی بهزاد نبوی اختصاص داده. عنوان این تیتر اصلی که برای این بخش انتخاب شده چپ علی چپ روی هست و نویسنده سرمقاله هم آقای محمد قوچانی هست که تأکید کرده با توجه به حمایت هایی که آقای نبوی اخیراً از دولت روحانی انجام داده بود و گفته بود که حتی اصلاح طلبان باید در 4 سال آینده هم از ایشون کاملا حمایت کنند، ایشون رو مقایسه کرده با آقای مهدی بازرگان و گفته که اگرچه زمانی خود آقای قوچانی آقای نبوی رو چریک پیر توصیف کرده بود، اما تأکید کرده که او در حال حاضر موازی مشابه مهدی بازرگان داره و به مدارا و مسالمت کمک بیشتری میکنه. البته در این مقاله آقای قوچانی حملات تندی علیه نیروهای چپ خارج از کشور بیان شده و اونها رو متهم کرده به آتش افروزی در ایران یا انتقادات تند علیه دولت آقای روحانی. یک مقاله هم البته در این شماره کارگزاران منتشر شده، آقای مهدی یزدانی خرم اون رو نوشته درباره علی اشرف درویشیان، نویسنده‌ای که چپ بود و چندی پیش درگذشت، با تیتر پایان چپ تنها. و البته تأکید کرده در این مقاله آقای یزدانی خرم که علی اشرف درویشیان در 10 سال گذشته که به دلیل مشکلات جسمی مریض هم شده بود، بسیاری از کتاب‌های ایشون هم ممنوع شد در وزارت ارشاد به ویژه در دولت آقای احمدی نژاد.
خب نگاهی بندازیم به هفتنامه صبح صادق. این هفتنامه چه نگاهی داره به تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و همچنین منطقه؟
هفتنامه صبح صادق در شماره تازه خودش از قول نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران نوشته که به زودی تحولات تازه در عربستان سعودی رخ خواهد داد. البته این هفتنامه این موضوع که احتمال داره جنگی در منطقه رخ بده به ویژه در لبنان رو هم مورد بررسی قرار داده که جوابش منفی هست. یک گزارش داره درباره اینکه اسرائیل به نوشته این هفتنامه دچار فروپاشی خواهد شد به دلیلی که جمعیت اون در حال کاهش مداوم هست و در قبال اونها فلسطینی ها به نوشته ایشون تعداد فرزندانی که متولد میشه از زنان فلسطینی بیشتر هست و به همین دلیل رشد جمعیت اونها ممکن هست که در آینده مشکلاتی برای اسرائیل ایجاد بکنه. یک مقاله هم داره که متهم کرده شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات در ایران رو که پایگاه دشمنان هستند و بار دیگر همون بحثی رو که آیت الله خامنه‌ای در دهه 70 مطرح کرده بود این هفتنامه مطرح کرده، منتها این بار گفته که حالا شبکه‌های اجتماعی هستند که همون کارکرد مطبوعات رو دارن.
ما دست آخر هفتنامه تجارت فردا، این هفتنامه در شماره تازه خودش مطالبی منتشر کرده برای مخاطبان.
هفتنامه تجارت فردا در شماره تازه خودش این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که چرا در ایران نمیشه کار اقتصادی سالم انجام داد. عنوان پرونده این شماره تجارت فردا دست‌های آلوده هست به دلایلی که رشوه یا رانت در ایران در کار اقتصادی تأثیر بسیاری داره پرداخته و اینکه چرا سیستم اقتصادی ایران به گونه‌ای نیست که شرکت‌ها بتونن در رقابتی آزاد فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو انجام بدن و این موضوع رو سعی کرده در گفتگو با کارشناسان اقتصادی مورد بررسی قرار بده و پاسخ‌های مختلفی هم براش بیان کرده که از جمله این که سیستم حکومتی ایران طوری است که به هر حال نظارت درش بسیار ضعیف و در عوض رانت و رانت خاری در اون آسون است.
بله ممنون شهرام که با ما همراه بودی امروز از صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم، مرسی.
افشین و گزارش امروز موسیقیش.
۴۶ سال پیش در 20 سالگی مالکوم یانگ در کنار برادر کوچکتر و اون زمان 18 سالش انگس در سیدنی استرالیا گروهی رو شکل داد که امروز از بزرگترین های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه و کمتر چهره و گروهی است که تونسته به موفقیت های تجاری و هنری ACDC برسه. با این حال این گروه دیروز طی اطلاعیه رسمی خبر داد مالکم یانگ در 64 سالگی چشم از جهان فرو بسته. در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بسیاری از بزرگان عرصه موسیقی راک به خبر درگذشت این هنرمند برجسته واکنش نشون دادند. کسی چون ادی ون هلن دیروز رو روزی غمبار برای راک اند رول خوند. مالکم یانگ یک آهنگساز، نوازنده گیتار و پشتخون بود و همواره در کنار برادرش انگس قوه خلاقی هنری گروه ACDC به حساب می اومد. او نوازنده گیتار ریتم بود و انگس نوازنده گیتار لید. ترکیب صدای ساز این دو به وجود آورنده هسته اصلی اون صدای منحصر به فرد و قابل تمیز و تشخیص آثار ACDC است. صدای نادر، صدای ساز گیتار ریتم مالکم زمین ساز بود برای جمله های نغمه گونی که انگس به عنوان نوازنده لید گیتار خلق می کرد، که البته این جمله ها خودش از به یاد موندنی ترین صداهای گیتاری است که در تاریخ موسیقی راک ثبت شده. سه سال پیش بود که مالکم برادرش انگس رو در ترکیب گروه ACDC تنها گذاشت و از گروه کناره کشید، اون هم به علت ابتلا به بیماری زوال عقل. اما پیش از اون تاریخ او همواره با روحیه‌ای کم نظیر در بین ستاره های راک در کنار گروه حضور داشت، با تلاش و پشتکاری که مورد تمجید بسیاری از هنرمندان دیگه موسیقی است و بسیاری هم شیفته شخصیت فروتن و متواضعش بودند. مالکم در کنار دیگر برادران هنرمندش متولد در خانواده ای از طبقه کارگران اسکاتلندی مهاجر در استرالیا بود و او هیچ وقت خودش رو یک ستاره موسیقی راک به حساب نمی آورد و همواره می گفت هنر براش حرفه‌ای است به مانند کارگری و او سخت بهش متعهد بود. با این روحیه مالکم یانگ به کمک بقیه اعضای گروه ACDC خالق آثار برجسته بسیاری بود که مشتی از اونها امروز به عنوان سرودهای نمادین موسیقی راک به شمار میاند.
بامداد یه هم داریم موسیقی شدید بود برای این موقعی
شدید و لحظ بود.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، مهدی تاخست هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه و خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز:
توافق ترامپ و مکرون برای مقابله با فعالیت‌های ایران و حزب الله.
اسحاق جهانگیری میگوید پیمانکاران ساختمان‌های فاقد استحکام باید بازخواست شوند.
هواداران محمود احمدی نژاد از حمله لباس شخصی ها به خود در شاه عبدالعظیم گزارش دادند.
کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در خصوص مقابله با فعالیت‌های منطقه‌ای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران و گروه حزب الله لبنان در یک تماس تلفنی توافق کردند. بر اساس بیانیه کاخ سفید، دونالد ترامپ و امانوئل مکرون روز شنبه درباره اوضاع سوریه و لبنان نیز گفتگو کردند. این بیانیه میگوید هر دو رئیس جمهور درباره ضرورت همکاری با متحدان برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده حزب الله و ایران در منطقه توافق کردند. ایران با رد اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه منتقد حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه است و از مواضع اخیر مکرون درباره نقش منطقه‌ای ایران نیز انتقاد کرده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور بر بازخواست پیمانکاران ساختمان‌های جدیدی که در زلزله اخیر از استحکام برخوردار نبودند تاکید کرد. پیش از سخنان آقای جهانگیری فیلم و فایلی صوتی از اظهار نظر وحید حقانیان معاون پیگیری‌های ویژه دفتر آیت الله خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن آقای جهانگیری به دلیل انتقادش از وضعیت ساختمان‌های مسکن مهر مورد انتقاد شدید و لعن آقای حقانیان قرار گرفته است. اسحاق جهانگیری پس از وقوع زلزله در استان کرمانشاه با اظهار اینکه بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله متعلق به مسکن مهر بوده خواستار بررسی آسیب‌پذیری آنان شده بود. مجتبی نیکردار معاون عمرانی استاندار کرمانشاه نیز به خبرگزاری ایلنا گفته است در زلزله اخیر 100 نفر در اثر تخریب ساختمان‌های مسکن مهر جان خود را از دست دادند. خب همونطور که در خبرها هم داشتیم وحید حقانیان دستیار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه به شدت از مواضع اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری درباره مسکن مهر انتقاد کرد. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مجتبی واحدی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم اگه موافق باشین فیلم ویدیوی صحبت‌های آقای حقانیان رو ببینیم بعدش برگردیم و گفتگو رو آغاز کنیم.
سیاسی بازیشون هر چیزی که سیاسی بشه همین داستانا توش پیدا میشه متأسفانه دیگه. یعنی این سیاسیش کردن زود شروع کردن از مسکن مهر خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور جهانگیری اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد معاملاتی که آقا مسکن مهر مثلا چه ربطی داره مردم گرفتاری دارن رو تو شروع کردی از مسکن مهر ارتباط داره بی خودی بعد 12 میلیون 10 میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن هم مسکن مهر من خودم دیدم کارشناس آمد دیروز 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان آمدن دیدم گفتن مشکل نداره سازمان اون نما لرزش داده 7.3 به یه عبارتی 7.6 خیلی وحشتناکه این تو خطش که قرار میگیره کنفه یکون میکنه.
خب این از صحبت‌های آقای وحید حقانیان دستیار آیت الله خامنه ای. آقای واحدی چه تحلیلی دارین شما از انتقاد شدید دستیار رهبری از معاون اول رئیس جمهوری؟
با سلام به شما و بینندگان برنامه. من این موضوع رو یه مقدار از حد انتقاد یک آقایی که حالا شما میگید دستیار رهبری، من از امروز در پست‌هایی که گذاشتم اسم ایشون رو کفش جفتکن رهبری گذاشتم و به نظرم شأن ایشون بیشتر اون هست وگرنه سمت رسمی که نداره. به هر حال موضوع یه مقدار پیچیده است، یعنی ابعاد مختلف داره که باید به مسائل مختلفش پرداخت، اما گمان میکنم دلایل مختلف داره این کار. ببینید اگر خاطرتون باشه در برنامه هفته گذشته من اتفاقا اشاره کردم که مسکن مهر رو آقایون اجازه نخواهند داد خیلی دولت به پرپاش بپیچه، دلیلی که پروژه مشترک رهبر و آقای احمد نژاد بوده. زیر سوال رفتن مسکن مهر فقط زیر سوال رفتن چند تا پیمانکار عادی نیست، زیر سوال رفتن در واقع پیمانکاران بزرگی هم هست که حتما ارتباطاتی دارن، بخشش حتما مرتبط با قرارگاه‌های سازندگی سپاه هست و اجازه نخواهند داد. ضمن اینکه در تمام سالهای گذشته حتی در طول دوره ریاست جمهوری آقای روحانی بارها چه به صورت علنی چه به صورت مخفی از بعضی کارهای دولت احمد نژاد تجلیل شده. همه اصولگرها حتی اصولگران منتقدش از کارهایی که به قول اونها و به ادعای دروغ اونها در جهت رفاه اقشار ضعیف بوده. مسکن مهر یکی از مهمترین اونهاست. زیر سوال رفتن مسکن مهر، زیر سوال بردن تمام حمایت‌هایی هست که علارغم سایر بیکفایتی‌های احمد نژاد از اون شده. به همین جهت رو به راحتی اجازه نخواهند داد. ضمن اینکه من معتقدم که در این موضوع به خصوص، یعنی حمله آقای وحید حقانیان به آقای جهانگیری، یک نوع اطمینان نسبی در بیت رهبر وجود داره که آقای روحانی هم برخورد جدی نخواهد کرد. من گمان میکنم در موضوع زدن آقای جهانگیری در بین آقای روحانی و بیت رهبر توافق وجود داره. بیت رهبر از یک جهت و آقای روحانی از این جهت که من گمان میکنم با زد و بندهایی که با آقای علی لاریجانی کرده برای انتخابات سال 1400 طبیعتاً از کسی که میتونه یک رقیب جدی برای لاریجانی باشه اجازه نخواهند داد نشو نما بکنه و خوشنام بمونه. و نکته آخر این که یکی از روش‌هایی که آقای خامنه‌ای در سال‌های اخیر در پیش گرفته برای حذف افرادی که به اصطلاح خیلی خودمونیش سرشون به تنشون می‌ارزد از حکومت، در کنار رد صلاحیت‌ها، در کنار بگیر و ببندها، در کنار پرنده‌سازی‌ها، یکی از راه‌هایشون اینه که افرادی که محترم هستن و هویتی دارن تا حدودی خودشون به خاطر حفظ حرمت خودشون از حکومت برن کنار. یک کسی که در شأن آقای وحید حقانیان با اون ادبیات بسیار سخیف میاد با جهانگیری صحبت میکنه، غالبا توقعش اینه که جهانگیری خودش بره کنار و احتمالش هم زیاده. به همین جهت من گمان میکنم این موضوع پیچیده‌ایه. و نکته آخر همین که اخیرا آقای خامنه ای اصرار داره افراد پشت پرده ای که تندروهایی هستن که بسیار از مسائل هدایت میکردن اکنون دیگه بیان روی پرده، مثل آقای فدایی، مثل آقای حقانیان و مثل افراد دیگه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. هواداران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی دولت بهار فیلم و تصاویری را انتشار داده و میگویند گروهی که آن را لباس شخصی های افراطی خواندند در شاه عبدالعظیم شهر ری به آنها حمله کردند. در کانال دولت بهار آمده است که در حمله عصر شنبه آنهایی که بست نشین توصیف شدند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و موبایل های آنها نیز ربوده شده است. چهارشنبه گذشته حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اعلام کرد در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی همراه با علی اکبر جوانفکر و حبیب جزء خراسانی از نزدیکان آقای احمدی نژاد در شاه عبدالعظیم در جنوب تهران بست می نشینند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه روز شنبه بست نشینان و محمود احمدی نژاد حامی آنان را فرقه زنبیلیه خواند و آنان را با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مقایسه کرد. قوه قضاییه در حال محاکمه حمید بقایی به دلیل اتهامات مالی است. حمید بقایی با رد این اتهامات برخوردهای قوه قضاییه را سیاسی می‌داند. جزئیات بیشتر درباره حمله لباس شخصی ها به طرفداران محمود احمدی نژاد در گزارش آزاده اسدی.
هواداران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی دولت بهار فیلم و عکس‌هایی را منتشر کردند و گفتند لباس شخصی‌ها به آنها در آرامگاه شاه عبدالعظیم شهر ری حمله کردند. آنها می‌گویند در حمله عصر شنبه بست نشینان ضرب و شتم شدند و گوشی‌های تلفن همراهشان ربوده شده است.
آقا کی بوده؟
آقای لباس شخصی گوشی‌ها دزدیدن بچه‌ها.
کانال تلگرامی دولت بهار با انتشار عکس‌هایی از حضور دوباره محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم شاهی در شاه عبدالعظیم و دیدارشان با بقایی و جوانفکر اعلام کرده این حمله به صورت سازماندهی شده علیه بست نشینان انجام گرفته است. بست نشینان برخی از نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران هستند که از روز چهارشنبه در آرامگاه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران بست نشستند. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران پس از حاضر نشدن در جلسه سوم دادگاه رسیدگی به اتهاماتش اعلام کرد در اعتراض به رفتار دستگاه قضایی همراه با علی اکبر جوانفکر و حبیب جزء خراسانی از نزدیکان آقای احمدی نژاد بست خواهند نشست. در روز نخست به قول آنها بست نشینی، محمود احمدی نژاد هم همراه آنها بود. او از برادران لاریجانی رؤسای قوه‌های مقننه و قضاییه به شدت انتقاد کرد.
والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیفته دست اینا.
آقا دوزه.
آنهایی که خود را بسط نشینان می‌خوانند در سومین روز از اعتراضشان از رهبر ایران خواستند تا محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه به ادعاها و اتهام‌های مربوط به آنها رسیدگی کند. در تاریخ سیاسی ایران سنت بسط نشینی رواج داشته و به طور معمول کسانی که مجرم یا معترض بودند برای در امان ماندن از مجازات در مکانی مثل آرامگاه شاه عبدالعظیم پناه می‌گرفتند. حمید بقایی در تیر ماه سال جاری به مدت چند روز بازداشت شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری اتهامات حمید بقایی را تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اعلام کرد. او سرانجام با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. حمید بقایی در سال 94 هم به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شده بود. او این اتهامات را رد کرده و حالا معترض به روند رسیدگی به پرونده‌هایش است و این اعتراض را روز رفتن به دادگاه با زنبیلی قرمز در دست هم نشان داده است. کاری که باعث شده حالا میزان خبرگزاری قوه قضاییه او و بقیه کسانی را که خود را بسط نشین می‌دانند فرقه زنبیلیه و جریان نفاق بخواند و آنها را با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران مقایسه کند. خبرگزاری قوه قضاییه گفته آنها نقاط شلوغ شهر را شناسایی کرده و برای معرکه‌گیری‌های خود استفاده می‌کنند. همزمان با سخنان تند محمود احمدی نژاد علیه قوه قضاییه، کانال‌های تلگرامی نزدیک به او از فیلتر شدن وبسایت رسمی احمدی نژاد و همینطور وبسایت موسوم به دولت بهار خبر دادند. این نخستین برخوردها با محمود احمدی نژاد و طرفدارانش نیست. حمید بقایی به همراه محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نامزد شده بودند، اما شورای نگهبان صلاحیت هر دوی آنها را رد کرد.
ادامه خبرها. نشست اضطراری اتحادیه عرب به تقاضای عربستان امروز در قاهره برگزار می شود تا آنچه تجاوزات ایران در منطقه توصیف شده را به بحث و گفتگو بگذارد. نشست قاهره در حالی برگزار می شود که تنش لفظی بین عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی در روزهای اخیر بالا گرفته است. عربستان ایران را به تلاش برای بی‌ثبات کردن منطقه متهم می کند و ایران با رد چنین دخالتی اتهامات مشابهی به عربستان وارد می کند. از سوی دیگر امروز و پیش از نشست عمومی وزیران خارجه عرب قرار است نشست کوچکتری در دفتر احمد ابوقید دبیر کل اتحادیه عرب با حضور وزیران خارجه 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر برگزار شود. در همین حال مقام‌های لبنانی می‌گویند جبران باسیل وزیر خارجه این کشور احتمالاً در نشست اتحادیه عرب شرکت نخواهد کرد. رویترز به نقل از یک مقام ارشد لبنان میگوید وزیر خارجه لبنان با عدم شرکت در اجلاس قاهره میخواهد از رویارویی احتمالی با نماینده عربستان و کشورهای متحدش اجتناب کند. استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان در هفته گذشته همزمان با انتقادات وی از ایران یکی از موارد تنش‌زا بین ایران و عربستان بوده است.
نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره آینده سوریه و یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور امروز یک شنبه قرار است در آنتالیا برگزار شود. نشست کارشناسان ارشد این سه کشور روز شنبه در تهران برگزار شد. رؤسای جمهوری سه کشور نیز چهارشنبه آینده در سوچی روسیه گرد هم می‌آیند. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند و ترکیه از بخش‌هایی از مخالفان حکومت اسد حمایت می‌کند.
صلیب سرخ جهانی می‌گوید 1 میلیون نفر در 3 شهر یمن و به دلیل آب‌های آلوده در معرض ابتلا به وبا هستند. شهرهای طئه، صعده و الهدیده پس از محاصره یمن از سوی ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان به سوخت مورد نیاز برای پمپاژ آب سالم و بهداشت و درمان دسترسی ندارند. صلیب سرخ جهانی می‌گوید مردم صنعا پایتخت یمن نیز تا 2 هفته آینده به وبا گرفتار خواهند شد. با وجود بازگشایی برخی از بنادر و فرودگاه‌های یمن از سوی عربستان، دبیرکل سازمان ملل می‌گوید این اقدام به تنهایی پاسخگوی نیازهای جمعیت 28 میلیونی یمن نیست. 2 هفته پیش و پس از حمله موشکی شبه نظامیان شیعه حوثی به فرودگاه ریاض، عربستان کلیه مبادی ورودی به یمن از طریق هوا و دریا را به دلیل آنچه جلوگیری از ورود مهمات و قطعات موشک به خاک یمن اعلام شده، مسدود کرد. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان با هدف بازگرداندن عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن به قدرت علیه شبه نظامیان حوثی که صنعا را در کنترل دارند می‌جنگد.
یک بار دیگه بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو. ممنون از اینکه با ما تماس می‌گیرین و نظراتتون رو در مورد مطالب و خبرهای رادیو فردا در میون می‌ذارین. 00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فردا است.
آقای سید علی خامنه‌ای، کشورهای اروپایی خواستند به زلزله زدگان کمک کنند، رو حساب اینکه دشمن هستند قبول نکردید. شما و سپاهتان هم برای ما ملت دشمن هستید و نیازی به کمک شما ها نداریم که تو هر جا دخالت دارید. ما ملت خودمان از عهده مشکلاتمان برمی‌آییم.
ایران غرق در فقر و بیکاری و تورم و گرسنگی و انزوا شده، ولی مسئولین جمهوری اسلامی میان میگن که مسئله فراموش نشدن فلسطین مهمتر است. خسته نباشید.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اندر عباس با حداکثر دمای 30 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و کرمان با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. از بعد از ظهر امروز با نزدیک شدن یک سامانه بارشی به کشور، ابتدا بارش‌های پراکنده در مناطق شمال غرب و غرب کشور آغاز خواهد شد و در روز دوشنبه بر میزان وسعت بارش در این مناطق افسوده می‌شود. در این روز بارش پراکنده برف در شمال غرب کشور دور از انتظار نیست. امروز همچنین برای استان کرمانشاه آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌شود.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیس جمهوری آمریکا و فرانسه در یک تماس تلفنی برای مقابله با آنچه فعالیت‌های منطقه‌ای بی‌ثبات کننده ایران و حزب الله خواندند توافق کردند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور بر بازخواست پیمانکاران ساختمان‌های جدید که از استحکام برخوردار نیستند تاکید کرد. هواداران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی دولت بهار فیلم و تصاویر را منتشر ساخته و میگویند گروهی که لباس شخصی‌های افراطی می‌خوانند در شاه عبدالعظیم شهر ری به آنها حمله کردند. هزاران تن در حراره پایتخت زیمبابوه صبح شنبه به خیابان‌ها آمدند و با پایکوبی و در آغوش گرفتن سربازان شعارهای علیه رابرت موگابه رئیس جمهوری این کشور سر دادند. نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا قرار است روز سه شنبه در اصفهان سومین سمینار همکاری‌های بین‌المللی خود را برگزار کنند. معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت میگوید ایران 350 هزار بیمار سرطانی دارد و هر سال 100 هزار تن به شمار مبتلایان اضافه میشود. در طرح مقابله با فساد در عربستان شماری از نظامیان این کشور نیز بازداشت شدند. این افراد باید در ازای آزادی ثروت خود را به دولت منتقل کنند. جان هایتن رئیس ستاد فرماندهی استراتژیک آمریکا میگوید در برابر هر دستور غیرقانونی احتمالی مبنی بر استفاده از سلاح هسته‌ای می‌ایستد. بر اثر حمله هوایی روز شنبه ارتش سوریه به شهر غوطه در نزدیکی دمشق 14 نفر کشته شدند. نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد میگوید دو عضو غیر دائم شورای امنیت طرح تازه‌ای را با هدف دستیابی به مصالحه برای از سرگیری تحقیقات در مورد حملات شیمیایی در سوریه ارائه کردند. روسیه قطعنامه‌های پیشین را وتو کرده بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که بودجه سال آینده مراحل تدوین خود را طی می‌کند و 81مین مرحله واریز یارانه نیز در ماه آبان امسال به انجام رسیده، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از دولت در حذف نکردن یارانه پردرآمدها از پیشنهاد جدید نمایندگان برای حذف یارانه نقدی این قشر در سال آینده خبر می‌دهد. برای تحلیل و گفتگو در این رابطه همراه می‌شیم احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی چه دلیلی داره این اقدام نمایندگان مجلس؟
مهمترین دلیلی که مجلس رو واداشته تا پرداخت یارانه های نقدی به اقشار پردرآمد رو متوقف بکنه پایان دوره اجرایی این قانون و همچنین ناکارآمدی این قانون بوده که باعث شده که به اهدافش نرسه. در دوره دولت گذشته ما یک تورم بسیار بالا رو مشاهده کردیم که ناشی از همین به اصطلاح یارانه های نقدی بود یا بخشی از اون با اون توضیح داده میشه. افزون بر این یارانه ها با ریخت و پاش فراوان همراه بود، به اقشاری داده شد که به هر حال اونها نیازمندش نبودن و به هر حال نقدینگی و منابع کشور را از سمت تولید به سمت مرید پروری و توزیع و پخش رانت در واقع هدایت کرد. بنابراین مثل بسیاری از پروژه هایی که در چارچوب این حاکمیت به انجام نرسید و به اهدافش به اصطلاح نرسید، این پروژه هم همین جور شد و به اهداف اجرایی خودش نرسید.
خب بنا بود که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قانونی 5 ساله باشه و بنابراین 2 سال پیش بعد این قانون به انتهای خودش میرسید. چرا این اقدام اجرایی نشدش؟
هرچند مقامات دولت خودشون اذعان دارن که این به اصطلاح قانون به اهدافی که ترسیم شده بود بهش نرسید و باعث اتلاف منابع شد، ولی از اون جهت که دولت به هر حال در آستانه انتخابات قرار داشت، یک انتخاباتی رو داشت و اگر این به اصطلاح قانون و توزیع یارانه رو لغو می‌کرد، این باعث می‌شد که در درون حاکمیت با مخالفت روبرو بشه و همچنین در برخی از اقشار، و بنابراین می‌تونست این دور دوم ریاست جمهوری روحانی رو با خطر مواجه کنه. بنابراین بر اساس اینکه رضایت درون حاکمیت و برخی از اقشار جذب بشه، این به اصطلاح توزیع یارانه ادامه پیدا کرد و این باعث شد که سرمایه کشور به هدر بره، به طوری که الان کل این پرداختی ها بابت یارانه ها بیش از سرمایه گذاری عمرانی بوده که در کشور انجام شده.
خب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده که نظر اکثریت مجلس بر حذف یارانه افراد پردرآمده. این اقدام تا چه حد به نظرتون اجرایی آقای علوی؟
خب به دلیل اینکه بخش قابل توجه از اقتصاد ایران کدره و نظام مالیاتی ایران نه دقیقه و نه شفافه، بنابراین دشواره بشه تعیین کرد که چه کسانی باید یارانه بگیرن و چه کسانی نباید یارانه بگیرن. بهترین راه اینه که یارانه ها موردی بشه و به هر حال تحت نظام در بیاد، البته به شکلی توزیع بشه که تنها اقشاری که واقعا نیازمند هستن از این به اصطلاح بهره ببرن از این یارانه ها، و همچنین اون تبعیض هایی که ممکنه به خاطر جنسیت یا به خاطر فرضاً مذهب یا سیاسی اعمال بشه برطرف بشه، به طوری که توزیع موردی یارانه ها به دست ارگانی سپرده بشه که پاسخگو، شفاف و خونسا باشه به لحاظ سیاسی و مذهبی، که اون اقشاری که واقعا ضروری است اون یارانه ها بهشون تعلق بگیره تا سطح زندگیشون بهتر بشه و این شکاف طبقاتی تا حدی به هر حال تحمل پذیر بشه.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
سلام بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. 800 نفر از اعضای خانواده بوکس ایران با امضای تومار نسبت به عملکرد و اظهارات آقای داوری سرپرست فدراسیون بوکس اعتراض کردند و طی هفته‌ای گذشته تصمیمات بحث برانگیزی اتخاذ شده در فدراسیون بوکس، از جمله برکناری خیمنز سرمربی کوبایی با وجودی که قرارداد داشت و جایگزینی یک مربی داخلی که به نوشته روزنامه ایران ورزشی پای یک آقازاده ورزشی در میان است. گفته میشه که پسر آقای داورزنی مربی بدنساز باشگاه خودش رو به عنوان مربی تیم ملی معرفی کرده و از نفوذ خودش به این ترتیب استفاده کرده و تو بحث انتخابات فدراسیون بوکس هم با توجه به اینکه طی 3 دهه گذشته آقای ناطق نوری ریاست این فدراسیون رو بر عهده داشت، حالا بعد از رفتن او جنگ قدرت هم شکل گرفته و به همین خاطر اعضای خانواده بوکس نگران آینده این رشته ورزشی در ایران هستند، رشته‌ای که گذشته بسیار پرماجرا و پرمشکلی داشته و چشم دوخته به آینده‌ای که به نظر میرسه که بحث سهم‌خواهی و مسائلی از قبیل دخالت آقازاده‌ها و نکاتی از این دست باعث بروز نگرانی گسترده شده در خانواده ورزشی بوکس. یه خبر از ورزش زنان، درخشش 2 والیبالیست ایرانی در رقابت‌های لیگ مالدیو، تورنمنتی که در مالدیو برگزار شد، معایده برهانی و زینب گیوه اونجا تونستند عنوان بهترین بازیکن و بهترین دریافت کننده رو نصیب خودشون کنن، تیمشون هم به قهرمانی رسید. 2 بازیکنی که پیشتر در رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بلغارستان هم حضور داشتند. فوتبال در اروپا و نتایج دیدارهای مهمی که دیروز برگزار شد، آرسنال در شهرآورد لندن 2 گل به تاتنهام زد، منچستر یونایتد 4-1 نیوکاسل رو برد، اما نکته مهم بازی بازگشت زلاتان ابراهیموویچ بعد از 7 ماه مصدومیت بود. شهرآورد روم پایتخت ایتالیا با برتری 2-1 در بازی روم و لاتسیو به سود رومی ها به پایان رسید. اتلتیکو مادرید و رئال مادرید هم در شهرآورد مادرید به تساوی بدون گل رسیدن. اما نتایج دیدارهایی که بازیکنان ایرانی در اون حضور داشتن، سردار آزمون بازم نیمکت نشین بود و بازم موفق به گلزنی نشد در دقایق پایانی که به زمین اومد، امسال او گل نزده در لیگ روسیه. تیم اولمپیاکوس در حضور 90 دقیقه‌ای کریم انصاری فرد موفق شد بازی خودشو ببره. رامین رضاییان در روز تساوی بدون گل استنده مقابل استاندارد لیژ در دقایق پایانی وارد میدان شد. هیرنفین هم با حضور 65 دقیقه‌ای رضا قوچان نژاد موفق شد توئنتر رو با 4 گل از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
خب این هم از گزارش مهدی رستم‌پور. اما این پرونده ماجرای آزار و اذیت‌های جنسی در این چند هفته اخیر، چند ماه اخیر خیلی سر صدا کرده، از یه هشتگی شروع شد،
هشتگ میتو من هم همینطور بودش که شروع شد و بعدش همه شروع کردن افشاگری در مورد آزار جنسی که بهشون بوده،
که معروف ترینش هاروی واینستین تهیه کننده معروف هالیوودی بود که خیلی سر صدا به پا کرد و از آکادمی اسکار کنارش گذاشتن. فیلم هایی که حالا داشت تهیه میکردش با مشکلاتی مواجه شدن و خیلی سر صدا کرد. بعدش هم که ماجرای معروف ترینش کوین اسپیسی بود که متهم دمسته. شد به آزار جنسی و سیزن 6 سریال اسمش چی بود؟ هاوس آف کاردز اعلام شد که دیگه اینجا سر صبح آدم فراموشی هم میگیره. بله، هاوس آف کارت سیزن 6 مشخص نیستش که چه اتفاقی قراره براش بیفته. جدیدترین اتفاقی که افتاده، سیلوستر استالون بازیگر نقشه راکی و رمبو هستش که متهم شده در سال 1986 به همراه محافظ خودش یک دختر 16 ساله رو که قصد داشته با ما عکس بگیره و ازش امضا بگیره، توی اتاق یک هتلی در لاس وگاس مورد اذیت و آزار قرار دادن.
بد کرده ولی خودش قبول نکرده، خودش... بار نرفته.
آره، این از معدود مواردیه که به شدت رد کردن و گفتن که دروغ محض و اصلا همچین اتفاقی نیفتاده. نکته جالب اینه که این محافظ آقای سیلوستر استالون که متهم بوده باهاش، حالا همدست بوده و توی ماجرا دست داشته، 4 سال پیش به ضرب گلوله پلیس کشته شده.
جالبه. ولی تو سیاسیون همین مسئله رایج بوده، یعنی خبرهای زیادی تو این مدت منتشر شده در مورد آزار جنسی که سیاسیون علیه حالا روزنامه نگاران و همراهانشون داشتن. آخرین خبر در مورد بوش پدر هستش، 8 مورد در مورد آزار جنسی از سوی زنان اعلام شده. آخرینش یه خانم مترجمی هستش که گفته که آقای بوش پدر توی یه عکس یادگاری که می‌خواستن بگیرن قصد آزار جنسی ایشون رو داشته.
بله، این هم از آخرین اطلاعات در این رابطه. به پایان صبحانه با خبر امروز 28 آبان رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این 1 ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، روز بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید.
من همچنان با خبرها همراه شما خواهم بود.